دادگری میکنیم، توجه به امور مسلمین داریم، زندانی رو آزاد میکنیم، خون نذر میکنیم، همه نتیجه فضائلی است که در دین ماست و اسره اون پیامبر هست. اما اگر شما میبینید که امروز یک کسی به عنوان امدادگر داوطلبانه میاد و شهید میشه، کربلا رو هم ندیده، اما خب به نیابتش دیگران هم میرن، قدم میزنن با نامش، با عکسش توی بین الحرمین قدم برمیدارن، زمزمه میکنن این خوبی هایی رو که پیامبر عظیم و شأن اسلام داشتن و امروز به دست ما رسیده، اساره و فضائل این خوبی ها در وجود مقدس یک شهید متبلور میشه، میاد امدادگری میکنه، توی جنگ 12 روزه وای میسه، توی دفاع مقدس هست، جزء دانشمندان هسته یه ما هست. همه اینها نشان دهنده راه و روشی است که مکتب انسانساز اسلام برای ما فراهم کرده. ما باید فقط عمل بکنیم، عمل بکنیم که از عمودها عبور بکنیم، حرف بزنیم، نیایش داشته باشیم، راز و نیاز بکنیم، قرآن بگیریم بر دست و همان گونه که امام حسین علیه السلام بر روی نی تلاوت آیات قرآن رو داشتن، ما هم باید این رو توی زندگی به کار بگیریم. نمیشه فقط رفت و نگاه کرد و به هر حال یک مسیری رو طی کرد، اما بدون اینکه ما آیدی معرفتی و شناختی داشته باشیم. انشاءالله که همه شما عزیزان، همه هموطنان گرامی که در این سفر رفتن، الان دارن به سمت مشهد مقدس یه طریق میکنن یا اونجا حضور دارن، میرن با آقا علی ابن موسی رضا راز و نیاز میکنن. ما همه اینها رو باید جنبه شناختی و معرفتیش رو در نظر بگیریم. خیلی امسال رفتن اربعین، از جمله جناب آقای خسرو جردی عزیز ما، تهیه کننده برنامه. خب ایشون هم در این سفر معنوی حضور داشتن، میدیدن، میدونن موکب ها چگونه با عشق، با ارادت عمل میکردن. این راه، راه پیامبری است، راه امام حسن مجتبی است. کسی که زندگی خودش رو از این سال جمع میکنه تا سال دیگه که بیاد موکب بزنه در خدمت زوار امام حسین باشن، با شادی و نشاط تبریک بگن، خوش آمد بگن. خب اینها همه پیامبرگونه است دیگه. این روش ها باید الگو باشه، این روش ها باید تقویت بشه تا همه ما بتونیم با یک جامعه پیامبر پسند که الگوی ما ایشون هست روبرو بشن، و اون وقته که واقعا اون بهشت و اون مدینه فاضله‌ای که ازش صحبت میکنن ما بهش دسترسی پیدا میکنیم. منتها هر کسی باید از خودش شروع بکنه و قدم برداره.
فرزند مکه. عبدالمطلب بزرگ قریش نذر کرده بود که اگر صاحب 10 پسر شد، یکی از آنها را در کنار کعبه قربانی کند. موعود وفای نذر او فرا رسید و قرعه به نام عبدالله رقم خورد. عبدالمطلب او را به کنار کعبه برد تا به نذر خود وفا کند، اما برادران همسرش مانع کار او شدند و ضمن منصرف کردن او، 100 شتر را به جای عبدالله در کنار کعبه سر بریدند. عبدالله در سن 24 سالگی با آمنه بنت وهب ازدواج کرد و در همان سال برای تجارت عازم شام شد. هنگامی که به مدینه رسید، به بیماری سختی مبتلا شد و در مدینه وفات یافت. آمنه در بامداد 12 ربیع الاول سال عام الفیل برابر با آوریل 571 میلادی در مکه فرزند خود را به دنیا آورد. عبدالمطلب او را در درون کعبه برد و در آنجا نام محمد را برای او برگزید. اولین دایه ای که او را شیر داد کنیز عمویش ثویبه بود. در بین مردم مکه چنین مرسوم بود که کودک را از زمان نوزادی به بادیه نشینان می سپردند تا در بادیه پرورش یافته و از شهر به دور باشد. پس محمد را به قبیله بنی سعد نزد حلیمه فرستادند. محمد 4 سال در قبیله بنی سعد به سر برد. به 6 سالگی که رسید، همراه مادرش و عبدالمطلب به مدینه رفت تا قبر پدرش را زیارت کند. آنها یک ماه در مدینه ساکن بودند. هنگام بازگشت آمنه در بین راه بیمار شد و همانجا وفات یافت و در مکانی به نام عبا به خاک سپرده شد. عبدالمطلب محمد را به مکه بازگردانی و در آغوش پرمهر خودش از او مراقبت میکرد. اما دیری نپایید که آن پدر بزرگ دلسوز چشم از جهان فرو بست و داغ این کودک 8 ساله دوباره تازه شد. عموی او ابو طالب با قلبی مهربان محمد را در کنار خود نگه داشت و تا آخر عمر چون پدری دلسوز از هیچ حمایت و مواظبتی نسبت به او دریغ نکرد. محمد دوران کودکی و نوجوانی را در کنار عموی بزرگوارش پشت سر گذاشت. هنگامی که به جوانی رسید چوپان گوسفندان مکه شد. به سن 25 سال که رسید با سرمایه یکی از زنان قریش به نام خدیجه برای تجارت عازم شام شد. خدیجه دختر خویلد بانوی شریفزاده و ثروتمندی بود و بسیاری از افراد با سرمایه او تجارت می کردند. محمد بعد از موفقیت در کار خود به مکه بازگشت. خدیجه شیفته امانتداری و راستگویی محمد شده بود و از محمد خواستگاری کرد. محمد بعد از مشورت و موافقت عمویش درخواست خدیجه را پذیرفت و 2 ماه بعد با خدیجه ازدواج کرد. محمد در بین اهل مکه با شرافت و بزرگی زندگی می کرد و در بین اهل خیش از همه خوش اخلاقتر و نو دوستر بود، چنان که خیشان او را امین می خواندند. او با بصیرت کامل در کار خیش در کنار هم نوعان خود همزیستی مسالمت آمیزی داشت. رنج کسب و کار خیش را بر خود تحمیل می کرد. بسیار مهمان نواز و دستگیر مستمندان بود و همواره در راه حق و فضیلت همکاری و همیاری داشت.
بله، زندگی نامه پیامبر عظیم الشان اسلام رو شنیدید. چقدر خوبه که ما با همین شناخت و معرفت بتونیم راه و روش ایشون رو پیاده بکنیم. یکی از ویژگی های پیامبر امین بودن او بود. محمد امین بهش میگفتن، امانتدار بود. این خیلی مهمه که امروز جامعه ما نیاز داره به این امانتداری، به امین بودن تک تک آحاد جامعه. خیلی از مشکلاتی که ما امروز الان اگر به بعضی از محاکم قضایی مراجعه بکنید میبینید بعضی موارد هست که امانت و امین بودن رو مورد تعرض قرار داده. لذا اگر میخواییم پیرو پیامبر باشیم باید این ویژگی رو تقویت بکنیم. همه ما خود از خودمون مواظبت بکنیم، چرا که باید جوابگوی اعمالمون باشیم. از پیامبر همین امین بودن رو اگر ما حفظ بکنیم بسیاری از کجیها و ناراستیها از ما دور میشه. و وقتی گفته میشه که دروغ یک برحال کار بسیار بدی است و در یک منزل تمام بدیها توی اتاق کلید و در و قفلش دروغه، این نشون میده که ما اگر یکی از این صفتهای بد رو ترک بکنیم بسیاری از معاصی از ما دور میشه. پیامبر امین بودن، امانتدار بودن. حتی میگفتن اگر کافری هم چیزی به دست تو گذاشت و امانتداری بکنید باید عیناً برگردونید. درست کافره، ولی باید توجه داشته باشیم که این خصیصه و این خصلت و این اخلاق پیامبری نشون میده که جامعه رو چقدر امنیت بار میاره و امنیتش رو بالا میبره. چقدر جمعیت میتونن از این امانتداری و امین بودن بهره ها ببرن و چقدر میتونه جامعه رو استوار بکنه، با آرامش هم راه بکنه، همان گونه که پیامبر این کار رو کرد و بسیاری از افرادی که در مکه و مدینه بودن از همین امانتداری ایشون عاشق پیامبر شدن و در کنارش نشستن. وقتی پیامبر با افراد فقیر می نشست، خب بزرگانی که اونجا بودند و پولدارهایی که در اون منطقه بودند می گفتن چرا با اینها می شینی؟ بیا با ما، ما حمایت می کنیم. ولی پیامبر با افرادی که سائل بودند، فقیر بودن، محروم بودن، زندگی می کرد، امانتداری می کرد، کلام درست و امین بودن خودش رو با رفتارش، با کلامش بیان می کرد، جامعه استفاده می کرد. و امروز ما در جامعه کنونی هم نیازمند این اخلاق پسندیده پیامبر هستیم که امانتدار باشیم، امین باشیم نسبت به کلاممون، به گفتارمون، به حرفای دیگران، به اموال دیگران. همه اینها رو باید به عنوان یک خصیصه تقویت بکنیم. اگه خدایی نکرده تا امروز خیلی کم توجه کردیم یا اصلا به فکرش نبودیم، عهد ببندیم بگیم یا رسول الله، امروز در این روز شهادت تو قول میدم و تعهد میکنم که امانتدار خوبی باشم برای جامعه، امین باشم در گفتارم، در کردارم، و بتونم آنچه که برای جامعه مفید هست و میتونه امنیت اون رو بالا ببره و اون هم امین بودن و امانتداریست، اون رو به کار بگیرم. اگر هر کدوم از ما این خصیصه پیامبر رو در خودمون تقویت بکنیم، اون وقتی که همه ما شاهد آرامش و آنچه که در واقع برای ما خوشبختی است، اون رو به وجود میاره. و این نتیجه این آموزه‌های دینی است که از آل الله برای همه ما باقی مونده و ما باید اون رو رعایت بکنیم. خب عرض کنم حضور شما دوستان عزیز، خیلی ها در کشور به دنبال این هستن که جایی کمک بکنن، یه جایی دستشون بند بشه کار خیر انجام بدن، حالا با توان خودشون، حالا اگر مالیه، اگر یدیه، اگر آموزشیه و خیلی از موارد دیگه. در حال کمک کردن به این و اون فقط این نیست که ما مثلا یه پول هنگفت داشته باشیم یه بخششو بدیم. خیلی ها توی جهیزیه ی افراد میان کمک میکنن، خیلی ها برای ساختن مسجد پولی یه آجر رو میدن. به هر حال اینو همه اثر داره، اثر وضعی رو خودمون داره و ما رو وادار میکنه که بریم تو کار خیر، تو امر خیر. همه اینها نشون میده که پیامبر به ما درس هایی داده که این درس ها ما رو به فلاح و رستگاری میکشونه. مثلا ببینید، اهداء عضو یکی از کارهایی که به زندگی امید میده، اهداء زندگی میکنه. مثلا چند وقت پیش من خوندم در چهارمحال بختیاری یه فردی خب تصادف کرده بود و جوان هم بود، اعضای بدن خودش رو اهدا کرد، چند بیمار رو از مرگ حتمی نجات داد. و این چقدر زیبایی داره برای زندگی، زندگی که به هر حال برای همه ارزش داره و پیامبر عظیم الشان آقای امام حسن مجتبی اونها سردمدار این بودن که زندگی دیگران رو با نشاط و شادابی روبرو بکنن، اونها رو با ارزش ها روبرو بکنن. خیلی ها الان توی تصادفات، تو بیماری های کلیوی، کبدی، قلبی، عروقی به هر حال مشکل دارن، الان تو صف هستن که یک فردی اهداء عضو بکنه. و این چقدر زندگی بخشه که یک فردی پیدا میشه در یک منطقه، مثلا به پیوند کلیه در شیراز که مرکز بسیار قوی هست کلیهشو اهدا میکنه، یا در بیمارستانهای تهران خیلی ها تو نوبتن و با اهداء یک عضو جان دوباره میگیرن، زندگی دوباره میگیرن. و این نیازمند اون حرکت ارزشی ماست که بدونیم آموزه های دینی و قرآنی ما چقدر اهمیت به این موضوع داده که جان یک انسان رو نجات بدی، نجات دهنده بشریت باشی. این خیلی ارزشه. پیامبر نجات دهنده بشریت بوده از ظلمات، از بسیاری از مشکلات. و امیدوار هستیم عزیزان ما که کارت دارن روی کارتشون رو بخونن، نوشته اهداء عضو، اهداء زندگی.
این حالا نوز درستی ندارن که برپای شما گوش بدنم.
نه ببینمشون.
چی میخوای؟
بابا من به قلب امیر احتیاج دارم.
اگه اون برادرش بفهمی که میکشته.
تو بخشه. همینجوریش بکنین چقدر زنده. چه فرق میکنه چجوری بمیرم؟ وقتی مرگ توی قدم یادمه ترس از چاقو دیگه خنده داره.
تاعت برادر بودیم که مرتضی کوچیک دیگه بود که حالا تقدیر دو رقم خود که مرتضی را دسته با موتور بودن توی جاده اوبان تهران هرج. متاسفانه یه ماشین سره یه خروجی احتیاطی میکنه، یه خود تغییر منشی میده، موتور سره خروجی منحرف میکنه. متاسفانه همون لحظه که میخوره زمین تو حالت کما میره. یه هفته ای تو بیمارستان فیاضبخش اورژانس میارتش، جا بستری بود تو آی سی او. بعد از یک هفته یهو اعلام میکنن که اشار مرگ محسوس شده. ما دیگه زیر بار نمیرفتیم، حتی هم از دور تیمن اون لحظه اومده بودن، اصابامون هم همه خوب بود، حتی با اونم درگیر شدیم. یه هایی به اون این شد سنگینی وارد شده بود. 19 روز بعد از اون قضیه که اعلام کرده بودن ما دیگه رضایت داریم، یعنی چند دکتر رو آوردیم، دکترهای بیرون سربازاش رو بردیم میبینن، دیدیم همه نظرشون یکیه، دیگه رضایت داریم. با توجه به وضعیتی هم که خودش دو ماه پیش گفته بودم، اینه حالا چی خودش به خانومش و مادرم گفته بود که یه وقت من اگه بودیم شد کل اعضای بدنم رو اهدا کنیم که خواستیم به وضعیتش عمل کنیم که روز چهار روم ما رضایت داریم.
خدای خودت کمکم کن. خیلی سخته، من نمیتونم تصمیم بگیرم.
مامان ببخشید اتفاقی شد، اینجوری نگهشون تا بابا بیاد درستش کنه.
دیگه درست نمیشه مامان جون.
چرا؟ که مثل بقیه گلاست، زنده است، هنوزم قشنگه. ببین
قشنگه ولی مثل قبلش نمیشه.
مامان باید یه فکری کنیم که از زن نره. اونا میتونیم بزن توی یه گلدون دیگه.
سلام خانم دکتر، من رضایت میدم اعضا شهدا بشه.
آقا مصطفی فکر میکنم 7 سال بود ازدواج کرده بود، یه پسر 3 ساله داره، 16 زبان داره، هنوز هم نمیدونه بچه، هنوز متوجه نیست، هنوز هم با عکس باباش میخوابه، با عکس باباش بلند میشه، از رو عکس دست میشه. اسمش آرسنه. حالا تو این موقعیت نه برای خودمون نه برای حتی فامیلای نزدیکمون، حالا یه فامیلای دور اصلا نشیده بودیم، همچه قضیه برامون پیش نیومده بود، اصلا ندیده بودیم، اصلا واقعا شوکه شدیم. من لحظه که به ما گفتن باورم نمیشه دیگه، مادرم خرشی کرد اون لحظه که گفتن، خانومش خرشی کرد، اصلا یه اوضایی بود و نفر دیمات رو ما ایزام کردم. یه تقدیر اینجوری رو هم خود ما هم که دمقدر دعا و نمیدونم متوقعی شدیم به این مردها را از این اول فرد از دردی از سال ما بودیم هرچور شده شفاشو میگیریم، ولی نمیدونم خدا نخواست، ولی دیگه رضایت دادیم، گفتیم شاید خود مرتضی راضی بوده اینجوری بشه، ارزش بره نده بشه به چند نفر به دیگه دوباره ببخشن دیگه، با وضعیت مرتضی به وضعیت مرتضی عمل کرد. اون لحظه آخر که از دارستان سیازش دیگه رضایت دادیم، آخرین لحظه خودم وایستادم با سرش وایستادم، با آمبولانس اومدم بردنش بیمارستان سینا، گفتم فردا بیاین، فردا که آخرین نفر من رفتم دیدمش، گفتم مرتضی باز اگه میتونی نمیتونم بگیرم.
با لبخندی ساده بشین روبرو، تا من مثل آینه تماشا کنم، بذار آرزوهای گم کردم و تو چشمای مست تو پیدا کنم. به جز تو چی میخوام از این زندگی، دل من تو رو آرزو میکنه، کنارم بمون رون نگردون، ازم تو باشی به من بخت رو میکنه. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها کجا رفتی شب، میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم. دلم گریه میخوام، کجا از شونه ها کجا رفتی ای حس آرامشم، میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم.
خب انشالله که همه شما به همین آرامشی که شنیدید برسید، اون هم در سایه آموزه های دینی. بریم تا ببینیم پیامک های شما چی برای ما داره. 0930-2208 یک پیام آذری فرستادن، فقط من پاسخ میدم که هیچ سنگ صبوری برادر یا خواهر گرامی مثل پیامبر نیست، مثل آقای امام حسن مجتبی نیست. حرف دلتون رو با ائمه بزنید، در این درگاه باشید. این خاندان کرامت دارن و کریمن، انشالله که ازشون بخواید و کمم نخواید، خیلی کریمتر از این حرفا هستن. 0910-7234 نوشتن سلام خیلی باحالید، 11 بار مسیج دادم، پیام صوتی فرستادم نخوندی، 4 سال پایه سبا هستم و الان برها جوابمو نمیدید. من نمیدونم پیامی که فرستادید همین بود، چیزی هم نپرسیدید که من جواب بدم و پیامتون رو هم خوندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت امام رضا علیه السلام در کهف العقول، حدیث 115 بهار الانوار جلد 78 فرمودن محبت و خوش اخلاقی به مردم نیمی از عقل انسانه، بخش از یک زندگی خوب و موفقیت آمیز و خودهای معقول و خوش اخلاقی و خردمندانه انسان خوب در زندگی شخصی در برابر افراد مختلف جامعه. تدبیر خردمندانه با مشکلات در زندگی شخصی زندگی را لذت بخش به هموار نموده و برای اعضای خانواده آسایش به همراه داره. اما یک بخش مهم زندگی برخورد صحیح و خوش اخلاق با مردم جامعه، بسیاری از مردم در زندگی روزمره با مشکلات مختلفی مواجه هستند. افزون بر آنکه افراد جامعه نیز متفاوتند و همه یک جور نیستند، اما سابوز شهادت حضرت امام حسن علیه السلام و رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را خدمت ملت ایران تسلیت عرض می کند. با تشکر از برنامه.
صف 919-4962 نوشتن شهادت رسول اکرم و امام حسن رو تسلیت میگم، شفای همه بیماران و شفاعت همه رفتگان به یاد دختر جوانم. انشالله که همه عزیزان دعا بکنن برای همه بیمارانی که روی تخت بیمارستان ها هستن و نیاز دارن به دعای خیر شما، و عزیزانی که بین ما بودند و امسال نیستند، انشاءالله برای شفاعت اونها از پیامبر عظیم الشان اسلام و آقای امام حسن مجتبی درخواست بکنیم و انشاءالله که دختر جوان شما هم اگر بیماری دارن خداوند شفا بده، اگه نیستن انشاءالله که خداوند علو درجاتش رو اضافه بکنه. همه ما محتاجیم به دعای هم دیگه و انشاءالله که این دعاها به اجابت برسه.